الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما قام ونستعينه من أمرنا على ما يقول ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين سيرا بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیزکاری، دوری از آلودگی‌های روحی و اخلاقی و عمل به فرمان‌های خداوند سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و وارسته و موفق خود قرار بدهد. سابق بحثی داشتیم در مسائل تربیت خانوادگی و عرض کردیم که یکی از اصول اخلاقی بسیار مهمی که در خانه و در روابط خانوادگی مورد تأکید اسلام هست اکرام و احترام و حفظ شخصیت و حرمت یکدیگر در فضای خانه است. چه پدر و مادر و زن و شوهر در قبال هم، چه پدر و مادر در قبال فرزندان و خردسالان و نوجوانانشون و متقابلا فرزندان در برابر پدر و مادر. اصل اکرام و احترام در محیط اجتماعی و حفظ آبرو و عزت اشخاص به طور کلی یک اصل اخلاقی مهم اسلامی است. همانطور که توهین و آزار دادن و سرکوب کردن شخصیت افراد از ذمائم اخلاقی و از گناهان مهمه، این اصل مهم در فضای خانواده و در روابط پدر و مادر با فرزندان و بالعکس مورد تأکید بیشتره. اما اصل این که اکرام و احترام فوق العاده در اسلام مورد توجه هست، روایات زیادی در بابش وارد شده، همانطور که حرام بودن اهانت به مؤمن، توهین به دیگران بدون جهت مورد نکوهش شدید اسلام هست، به خصوص اگر کسی را به خاطر اینکه مال نداره، مقام نداره، انسان ضعیفیه، اگر کسی مسخره بکنیم، توهین بکنیم، کوچک بشماریم، این دیگه بیشتر مورد نکوهش اسلامه. در روایتی از پیامبر اسلام حضرت محمد کسی که زن یا مرد مؤمنی را توهین بکند یا به خاطر ناداری او کوچک بشمارد او را، خداوند او را در روز قیامت مفتضح می‌کند و هیچگاه خدا این آدم را با بهشت رفت نمی‌ده. رابطه انسانی که مؤمنان را، زنان و مردان مؤمن را کوچک بشماره، تحقیر بکنه، توهین بکنه، مسخره بکنه، رابطه این آدم با بهشت قطع خواهد بود. شوخی نیست، اینا تعالیم مهم اسلامه. حرمت انسان مؤمن مثل کعبه است، حریم انسان مؤمن همونطور که عرض کرده ام آبروی خداست. آبروی مؤمن، آبروی انسان‌های بیگناه، آبروی خداوند متعاله. و کسی حق نداره که تو حریم آبروی افراد وارد بشه مگر جایی که خود خدا اجازه داده باشه، گناهکار باشه، خلاف کرده باشه، اونم تو چارچوب ضوابطی که دین گفته، نه همینجوری بدون حساب و کتاب. در جایی دیگه داره که کسی که یک فقیری را توهین بکنه، خیلی نکته جالبیه، فقیری را کوچک بشماره، توهین بکنه، تحقیر بکنه، خدا دشمن او خواهد بود تا به پیشگاه خدا بود. یادن فقیری و ناداری را توهین بکنه، کوچکش بشماره، مراجعه کرده نمیتونه جوابش بده، نمیتونه کمکش بکنه ولی کوچکش بکنه، یا کمک میکنه ولی تحقیرش میکنه، این بدتره. کمک نکنه و تحقیر نکنه بهتره. حرمت و کرامت انسان ها از هر چیزی مهمتره. این حالا چند روایت بود که من عرض کردم، ده ها و ده ها حدیث و خبر وارد شده که حرمت مؤمن، آبروی انسان‌ها، شخصیت انسان‌ها مهمه هر که باشد، مگر جاهای استثنایی که خود خدا تعیین کرده، مخصوصا اگر کسی آدم فقیر را توهین بکنه به خاطر اینکه پول نداره، این دیگه مذمتش بیشتر. آدم مستمندی را توهین بکنه، انسان مشکلدار و نیازمندی را مورد تحقیر قرار بده، اینجا دیگه روایات بیشتر این را مهمه. این را اخلاقیات مهم اسلام، به خصوص اگر این تحقیر و توهین تو فضای کاری باشه، مسئول اداره ایست، کارمندی ایست، کسی ایست که اصلا بیت المال هزینه میشه برای او، برای اینکه با کرامت با انسان ها برخورد بکنن، او اگه دیگه بیاد این کارا بکنه، این چپ خلاف را مرتکب شده، بیت المال را ضایع کرده، خلاف دستورات خاص حکومت الهی عمل کرده و ارزش‌های بزرگ اخلاقی را زیر پا گذاشته. بیاییم تصمیم بگیریم مبنای تعامل و رفتار و ارتباط ما در محیط کاری و محیط اجتماعی و محیط کارخانه، اداره، کار، دانشگاه، مدرسه، آموزشگاه، هر جایی هست، مبنای کارمون بر اکرام، احترام، حفظ آبرو و حفظ شخصیت انسان ها باشه. یه اصل مهم اسلام. البته توهین و تحقیر و مسخره کردن و کوچک شمردن و آبروی افراد را ریختن حرامه، و اگر آدم بیاد بیشتر دقت بکنه که احترام بیشتری بکنه، آداب بیشتری رعایت بکنه، اون خب فضیلت خیلی بیشتری داره. توهین و تحقیر حرامه و در درجاتش جزء گناهان کبیره است، و احترام و اکرام هم هرچه بیشتر مستحبه و جزء آداب و سنن عقیده اسلام. روایات زیادی من اینجا نوشتم، به همین دو سه تا روایت در اینجا اکتفا میکنم. خب این یک اصل کلی اخلاقی، اما در فضای خانواده این اصل اکرام و احترام دیگه غوغاست در روایات و تأکیداتی که اسلام داره. من این جمله زیبایی عرض میکنم در سوره طلاق آیه 6، بعد برید این آیه رو بخونید، میگه زن و شوهری از همدیگه جدا شدند، مردی زنش رو طلاق داده، عده باید بگیره، اگر زنش حامله است تا وضع هم عده میگیره، بچه او دنیا میاد. خوب دقت کنید، زن و مرد به هر دلیلی از هم جدا شده، زن حامله است و بعد هم بچه را وضع هم میکنه. در سوره طلاق، در سوره بقره، در جاهای متعدد قرآن و در روایات غوغاست از تأکیداتی که اسلام کرده که مردی که زنش رو طلاق داده، حرمت این زن طلاق داده شده در زمان عده و در موقعی که از تو بچه ای را حمل میکنه، اونقدر تأکید شده که آدم میگه چطوری یه موضوع کوچیک چند جای قرآن رو تأکید شده. احترام زن و احترام فرزندی که در شکم مادره، اینقدر مرد رو موظف میکنه. به هر دلیل طلاق چیز مبغوضیه، چیز بدیه، ولی حالا به هر دلیل طلاق دادیم، این دلیلی نیست که شخصیت این زن، شخصیت این بچه‌ای که تو شکم مادره مورد تحقیر و توهین قرار بگیره. نفقش رو بده، احترامش بکن، باش مشورت بکن، خوب با معروف و نیکی با اون تعامل بکن. تعابیر خیلی عجیبی در قرآنه. بعد میگه آره این بچه دنیا آمد، بچه‌ای که پدر و مادرش از هم جدا شده، این بچه احتیاج داره به غذا، به شیر مادر و به این که از نظر عواطف در دامن مادر بزرگ بشه. قرآن تأکید میکنه بشینید با هم، زن و شوهر جدا شدن دار و اتم رو بینکم به معروف، مشورت بکنید به نحو خوب که حق این بچه حفظ بشه. عجیبه، زن و مرد جدا شدن، بچه دنیا اومده، قرآن اینقدر تأکید داره رو شیر مادر و عواطفی که این بچه باید لمس بکنه تو وجود خودش، غوغاست. میگه جدا شدید ولی بشینید کنار هم مشورت بکنید، رایزنی بکنید، کوتاه بیایید، همدلی بکنید، برای اینکه این بچه شیر مادر بخوره از نظر تغذیه و بهداشتی و پزشکی و سرشار از عواطف مادر بشه. دامن مادر جاییست که بچه در اونجا روح او کمال پیدا میکنه. حتی بچه طلاق داده شده احساس بکنه که پدر و مادرش راجع به او هم فکر میکنه. خیلی عجیبه. من این همین روزها به مناسبت درسی که میگفتم این آیات را توی فقه تربیتی این آیات را میدیدم، برام خیلی حرفای تازه تو اینا بود. چند روز این چند تا آیه را، شاید دو هفته این آیات را بحث میکردم، نکات عجیبی که در این آیاته. زن و مرد جدا شده، از هم فاصله گرفته، که قاعدتا روابطشون مکدره دیگه، وقتی به طلاق میرسه خیلی چیز طلاق چیز بدیه، ولی حالا شد دیگه، دوستان کلا نبست. میگه زنی که از مرد جدا شدی، مردی که از زن جدا شدی، این حق تو بوده به دلائلی که از هم جدا بشی، ولی حق این بچه تو شکم مادر که باید از شیر زلال مادر بیاشامه و حق این بچه که باید وجود او از عواطف انسانی سرشار بشه، این به تو اجازه نمیده که بد اخلاقی بکنی، تندی بکنی، همه روابط رو به هم بزنی. جدا شدی ولی مثل دو تا آدم عاقل با هم مشورت بکنی که چطور این بچه رو تربیت بکنی، چطور این بچه شیر بخوره، چطور این بچه با پدر و مادر انس داشته باشه. و اتم رو بینکن به معروف، لا تبار رو والدتون به مولوده ها به بلده ها ولا مولود له به ولدی. حق ندارید شما ضرر بزنید این بچه تو شکم مادر، به بچه خورسار. این بچه باید شیر مادر بخوره، شیر مادری که امروز علم امروز میگه که چه برکاتی داره، دیدید تو مقالات و بحثای علم. و از اون برکات جسمانیش مهمتر اون عواطف انسانیشه، مهر مادریست، مهر پدریست. حالا ببینید اسلام برای بچه شیرخوار یا تو شکر که پدر و مادرش طلاق دادن و از هم جدا شدن اینقدر داده سخن داده، اینقدر تو آیات قرآن تأکید کرده. یا تکالیف اسلامه، با تکالیف اجتماعی اسلام نماز کوچیک بشمارید. اسلام فقط نماز و جماعت و جامعه نیست، اینا خیلی مهمه، اما این تعالیم اخلاق اسلام غوغاست. اینا سند آزادی بشره، سند رشد و کمال بشره، منشور تکامل دنیا و اخرای انسانه. قرآن اینجوری تأکید میکنه، حالا بچه یه تو شکم مادر، بچه ای که پدر و مادرش از جهنم جدا شده، تو سوره طلاق، تو سوره بقره و در جاهای مختلف اینقدر توصیه میکنه دیگه، به طریق اولا نسبت به بچه ای که تو خونه دنیا میاد چقدر با پدر و مادر با هم روابطشون صمیمی باشه، توجه به این بچه داشته باشن، این بچه درست روش بکنه، درست شیر بخوره، حق شیرش ادا بشه، حق تربیتش ادا بشه، حق معنوی او که باید کمال معنوی و اخلاقی پیدا بکنه ادا بشه. این بچه ها امانات شما هستن، ودایع الهی هستن و همینجور نیست که از کنارش رچیم بریم و تماش کنیم به هزار راز و غمز در تربیت وجود داره. این حالا بچه شیر، شکم مادر و شیر از پدر و مادر از هم طلاق گرفته، معلومه دیگه این حق چقدر بزرگی که اینجا میگه شما با هم همکاری بکنید که خوب رشد بکنید، حالا جایی دیگه تکلیف روشه. اون وقت در روایات میگه که اکرم و اولادکم و احسن و آدابم، اول میگه اکرم و اولادکم، اکرام و احترام به فرزندان مخصوصا تو بچه کوچیکی و نوجوانی و جوانی، این احترام شما به بچه ها دو تا ارزش داره، همینطور که گاهی دیگه عرض کردن، یکی اینه که ذاتاً آدم با دیگران رو مسلمان ها رو احترام بذاره، اکرام بکنه، حرمتشون رو نگه داره، ولی اینجا میگه اکرم و اولادکم و احسن و آدابکم، اگر میخواهید خوب بچه ها رشد پیدا بکنن و فرزندان رشید و آبرومند و سالم پرورش پیدا بکنن، اولش قشت اولش اینه که احترام شون بکنن، آدمشون بدونید، بزرگشون بدونید، باشون گفتگو بکنید، باشون بهشون دل بدید، باشون حرف بزنید، باشون مشورت بکنید، ازشون نظر بخواهید، کتاب بهشون بدید، راه رشدشون پیدا بکنید. اصل این رشد اینه که احترامش بدید. آقا چون عواطف انسانی احترام به دیگران معجزه میکنه در تحول شخصیت افراد، معجزه میکنه، احترام بذار، شخصیتشو حفظ بکن، معجزه میکنه. اکرم و اولادکم و احسن و آدابهم از رب الاکرم یغفر لکم، خدا شما را میبخشه، خدا شما را میبخشد وقتی که بچه ها دون احترام کردید، با این احترام اونا را تربیت کردید. البته گاهی هم آدم توبیخ میکنه، ملامت میکنه، ممکنه وقتی قهری هم بکنه، اینا حالت استثناست. اصل اینه که اکرم اولاده آدم ها 99% آدم ها با روش درست تربیت خوب تربیت میشن، حالا گاهی هم البته افت ریزش داره، ضایعات داره. این احترام گذاشتن به فرزندان یا پدر و مادر به هم دیگه در خانه بیش از احترام در جای دیگه مهمه و دو تا ارزش داره، یکی اینه که خودش مستحب مؤکده و لازمه و خوبه، و یکی این که روش موفقیت در تربیته. خدا یا ترا به اولیای الهی قسم میدیم ما را به وظایف اون آشنا بفرما، ما را به وظایف خانوادگیمون آشنا بفرما، ما را به پرورش نسل آبرومند و سالم و الهی موفق و معید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد. الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء
وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي من خلف الباطل وسلالة النبيين وشفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار، خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و عمل به وظایف الهی سفارش و دعوت میکنم. عمرهای ما، سلامتی ما، نشاط ما، ثروت و سرمایه ما، مقام و مسئولیت ما و همه امکانات و نعمی را که خداوند به دست ما سپرده است و ما را غرق در این نعمتهای بیکران کرده است، تنها یک فلسفه داره و اون فلسفه کمال معنوی و رشد اخلاقی و پیشرفت انسانی ماست. هر جمعه که در خطبه های جمعه خطیب جمعه خود و دیگران را به تقوا و پارسایی توصیه می کند، یعنی هشدار جدید به همه کسانی که و آحاد جامعه که باید به فکر مرگ و قیامت و آینده خودمون باشیم، گذر دنیا را به تماشا بنشینیم، از گذر دنیا، از تحولات عالم، از فنای این عالم، پایان پذیری نعمتهای خدا غفلت نکنیم. به خصوص این طهارت روح و صفای نفس و پاکی دل در نوجوانی و جوانی ارزش داره. من به خصوص به جوانان و نوجوانهای عزیز، دختران و پسران عزیز عرض می‌کنم که ارزش انسانی انسان به اینه که در نوجوانی خودش شخصیت خوبی رو برای خودش پایه‌ریزی بکنه، از آلودگی ها خود را حفظ بکنه، از آسیب ها و آفت های شیطانی که میاد ما را آلوده میکنه، ما را غرق در گناه میکنه، زندگی ما را تباه میکنه، پرهیز بکنه. شیطان که به سمت ما میآید، ناگهان نمیاد ما را به گناهان بزرگ دعوت بکنه. شیطان با نقشه میاد، با تدبیر میاد، با طرح میاد، اشتباه را از یه جایی کوچکی فرمان میده، توجیه میکنه، قدم به قدم آدم رو غرق در گناه میکنه. این خطر بزرگ. اول که تو اداره است، اول که مسئولیتی داره، اول که داره درس میکنه، اول که تو کارخونه است، اولی که وارد خونه و زندگی جدید میشه، اول شیطان که نمیاد یه کار خیلی گناه خطای بزرگ بشه بکنه، نه، اول میاد روی ریال آدم رو وسوسه میکنه، بعد میشه یک میلیارد فساد مالی. اول تو یک رشته کوچیک خیلی مشتبه پای آدم رو میلرزونه، بعد آدم یه وقتی چش باز میکنه بینه غرق در رشته است، غرق در گناه. اول میاد به یک چشم به نامحرم انسان رو مبتلا میکنه، بعد هم میکشه به جایی که آدم های خوب گاهی میبینیم میرن تا بدترین اعمال مرتکب میشه. اول رفیق ناباب نصف سیگار میده، ولی عاقبتش هروئینی شدن است که دیگه تمام عمر داره او را تباه میکنه. یادمون باشه که شیطان قدم به قدم انسان رو میبره جلو. این یکی. دوم که با توجیه آدم رو میبره جلو. اول توجیه میکنه، یواش یواش آدم میره جلو ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات. یه وقتی اونو میشه یزی، یه وقتی میری از آدم خوب و خانه خوب ولی میبینه غرق در گناه، در فساد، در آسیب اجتماعی، ناهنجاری ها. از جوانی هم این کار رو شروع میکنه، تو نوجوانی پایه این فساد ها ریخته میشه و ارزش نوجوان و جوانی که در جوانی و اول زندگی پاک زندگی بکنه حد و حساب نداره. پاکیه تو جوانی ارزش داره، طهارت در اوج سلامتی و شادابی ارزش داره. وقتی که بابایی او از کار افتاده دیگه، حالا مسجدی هم میرد و نمازی میرد و جمعه و جماعتی میرد، حالا خوبه، یعنی نه اون ارزش نداره. ارزش مال اون بچه ایست که تو اول زندگی راه درست انتخاب میکنه. تقوای خدا، توصیه به پرهیزکاری خدا در هر جمعه، معنیش اینه که شعار جامعه اسلامی و آرمان تکامل انسان‌ها در جامعه اسلامی باید تقوای خدا، پاکی و ارزش‌ها و معیارهای الهی و اسلامی باشه. اینا باید حفظ بشه. خب هفته دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را که امروز در نخستین روز آن قرار داریم گرامی می‌داریم و یکی از دستاوردهای مهم اسلام در دوره معاصر انقلاب اسلامی به دهه فجر. ای کاش نوجوانهای ما، جوانهای ما می توانستن بدانند که این کشور در چنگال چه دشمنانی بود، چه خطرهای این کشور را پیرامون خودش گرفته بود و انقلاب اسلامی چه کرد. و ای کاش می توانستن جوانان ما بدانند که امروز انقلاب شکوهمند اسلامی در جهان و در صحنه بین الملل چه موجی داره و چه عظمت و شکوهی داره. ای کاش این دوتا نکته را می توانستیم بفهم. سه چهار روز قبل در قم با حضرت آیت الله مکارم شیرازی ملاقاتی داشتن. گزارشی از کارهایی که حوزه رو از به برکت انقلاب اسلامی در سطح جهان و دهها کشور دنیا انجام میده خدمت ایشون عرض کردم. ایشون نیم ساعت عرایض من رو با اون گزارش رو گوش داد، بعد تمام که شد گفت اینا رو گفتی، خیلی تو خودم فرو رفتم، یادم اومد که نه آقای مکارم میگفتن، آیت الله مکارم میگفتن، یادم آمد که در خاش تبعید بودن، این مجره تبعید میگفت، در خاش تبعید بودن مدتی، ایشون قبل از انقلاب سال 56 اونها تبعید بودن در خاش. گفتن من در طول نمیدونم 6 ماه یک سالی که در تبعید بودم در خاش اون منطقه، تلاش کردم که یک بار در یک دبیرستان حضور پیدا بکنم با بچه ها از قرآن و دین و اخلاق دو تا کلمه حرف بزنم. گفت در طول این مدتی که در تبعید بودم آخرش اجازه ندادن و این شد پرونده برای من تو ساواک که بله ایشون میخواسته بره در دبیرستان سخنرانی بکنه، سخنرانیش آیه قرآن است و حدیث و اخلاق و اینا دیگه. یا آدمی با شخصیت ایشون گفت که اون وقت در یک مدرسه رو به روی ما باز نمی کردن، اجازه نمی دادن بچه های ما نامی از قرآن و دین به گوشش رو بخوره. و امروز به برکت خونهای شهدا، به برکت انقلاب اسلامی، به برکت خون عزیزان شما خانواده های عزیز شهدا، به برکت مجاهدت ایثارگران و جانبازان، آزادگان، بسیجیان و همه این ملت غیور، دروازه های عالم به روی دین خدا باز شده. اگر روزی ما در کتاب ها میخواندیم، این روایات بیش از هزار ساله در کتاب های ما بوده که امام صادق فرمودن روزی میاد که قم محور و کانون نشر معارف الهی در سراسر عالم میشه، همه میگفتن یعنی چی؟ چی میفرماد امام صادق؟ یفیض العلم منه الى جميع البلدان. تعبیری که در روایت داره میگه علم از قم و از ایران به همه عالم سرازیر میشه، سرازیر میشه. کسی نمیفهمید چی انقلاب اسلامی شما، تظاهراتی که شما در سال 56 و 7 انجام دادید، ایثار شما، مجاهدت شما، خونهای عزیزان شما، اسارت اسیران شما، تلاش بسیجیان شما، همت این ملت بزرگی که خدا اون را پرچمدار اسلام در دوره جدید کرده، این انقلاب رو وجود آورد. این انقلاب چیز کمی نبود. من حال و مجال این که وارد تفصیل بحث بشم ندارم، اما کشوری که در جنگ بوده، کشوری که در تحریم بوده، کشوری که با مشکلات داخلی دست و پنجه نرم کرده، فقط از نظر مسائل مادی یک چنین با 7-8 مشکل بزرگ این کشور دست و پنجه نرم کرده، جنگ و تحریم و محاصره و تبلیغات خارجی و گرفتاری های فراوان و توطئه های داخلی و هزار تا مشکلی که ما داشتیم، اما این کشور تو بخش تحصیلات، دانشگاه، مراکز علمی، گسترش علم و دانش، در بخش توسعه روستاها، شهرهای کوچک، در بخش راه، مخابرات، بهداشت، درمان، آب، برق، گاز، از شود که تسلیحات و سایر این بخش های زیربنایی کشورها، کشور شمایی که با آمریکا قهر بوده، کشوری که شما پرچم مبارزه با استکبار و بردوش میکشیده، کشوری که مشعلدار راه نوین انقلاب اسلامی در دوره معاصر بوده و در این با این همه گرفتاری ها دست و پنجه نرم میکرده، حتی تو این معیارهای مادیش قدم های بزرگ برداشته و باید قدم های بزرگتر برداره. باید جوانای ما کارهای خیلی بزرگی بکنن. ما حدود 3 دهه ملت ما شبانه روز پای اسلام بوده، پای پرچم اسلام سینه زده، برای اسلام، برای انقلاب اسلامی جان فشانی کرده. درود خدا بر این ملت، آفرین بر این جوانان غیور و آبرومندی که در آخر الزمان صحنه های صدر اسلام را و بدر و احد و خیبر و حنین و کربلا را احیا کرده. دهیه فجر، یعنی اینا با این گرفتاری ها کشور در بخش های مختلف پیشرفت پیدا کرده، در صحنه جهانی عزت بین المللی داره، راه نوعی را مطرح کرده، استقلال و آزادی فوق العاده را به وجود آورده و معنویت را تو نسل جوان ما احیا کرده. ما امروز میگیم بله تو جامعه همون مفاسد داریم، اشکالاتی داریم، گرفتاری هایی داریم، باید گروش رو گره، باید امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، اما این خیر عظیم جوانهای پاک، دلهای خدایی، انسانهای وارسته، اینا محصول انقلاب اسلام است. عزیزان، انقلاب اسلامی از ایام الله بود، انقلاب اسلامی از نعمتهای خاص خدا بود، انقلاب اسلامی درخشش نور خدا در این دوره بود، انقلاب اسلامی پرچم در اهتزاز اسلام بود که خدا شما ملت را شایسته دید و به دست شما داد. باید بر این نعمت بزرگ و ارزش متعالی خدا را سپاس گذاشت، شاکر خدا بود، قدردان بود، سر بر سجده گذاشت و به وظایف و مسئولیت ها خوب عمل کرد. این خدا خداییست، دست دیگری میچرخانه، دست دیگری تدبیر میکنه. اگر ایمان و وحدت ما حفظ شد، کی فکر میکرد که به دست دشمنان ما، سرسختترین دشمنان مجاور ما سرکوب بشن؟ کی فکر میکرد که صدام به اون روزگار بیفته؟ این انقلاب خیلی ارزش داره. من علیرغم اینکه حالم مساعد نیست، بذارید اینم رو بگم، اخیراً 5 جلد کتاب میخوندم راجع به مرحوم شهید صدر. یک دوره 5 جلدی است، محمد باقر از صدر، سیرته و مسیرته. مرحوم شهید صدر از نوابغ دوره معاصرن، ایرانی هم نبودن، عراقی بودن، و در پایین سن 50 سالگی از بزرگترین علمای عالم در فلسفه، منطق، فقه، اصول و در بسیاری از علوم بودن. مثل ایشون ما نداریم یا بسیار کم داریم. من این کتاب رو میخوندم، در طول این روزایی که این کتاب رو میخوندم، هر بار که جلد چهارمش رو میخوندم و از پای کتاب بلند میشدم، با چشم اشکبار بلند میشدم. یک نابغه بزرگ، عالم بزرگ، ایرانی هم نیست، ایران هم اصلا ندیده، با امام هم رابطه زیادی در نجف نداشته، خودش مرجعیت داشته، یک چنین شخصیت بزرگی اینجوری قربانی انقلاب اسلامی شد. یکی دو تا قصهشو میگم. 3-4 بار صدام پیغام داد، رئیس مخابرات نجف واسطه بود، چند ماهیشون تو محاصره اوشینها بود، 3-4 تا شرط صدام گذاشت که اگه اینا رو بپذیریم ما کارت نداریم، نه کارت نداریم، تو آقای عراق خواهی بود، رادیو تلویزیون دست تو، مرجعیت مال تو، همه چیز مال تو. 3-4 تا شرط میگه، ایشون میگه نه، میان میرن میگه نه. آخرین حرفی که تو این رد و رفت آمدها رد و بدن میشه اینه که تو از تأیید امام و انقلاب اسلامی دست بردار. عراقی از مرجع عالم هیچی هم نیازی به این وقت دنیا نداره، تو فقط از انقلاب اسلامی و امام دست بردار، همه چیز مال تو، هیچ خطری هم تو رو تهدید نکنه. میگه تو خونه‌اش نشسته بود، گفت اگر این کار رو نکنم چی؟ میگه صدام گفته اعدام. مرحوم شهید صدر میگه پس همین الان بلند شو بریم اعدام. هرگز من از دست از خمینی و انقلاب اسلامی بردارم. خمینی مقامی داره که این صلوات شایسته است. میگه اگر نه چی اعدام؟ میگه همین الان میریم اعدام. چند روز بعد اومدن ایشون رو دستگیر کردن. داستانهای عجیبی داره. من هر بار که از پای این کتاب بلند میشدن با چشم پر از عشق بلند میشدن. نمیدونید شما شهید صدر که میگیم یعنی چی هستن، شما نمیدونید. ایشون تو دانشگاه های دنیا مطرحه، تو مراکز بزرگ علمی دنیا مطرحه. نظریه استقرایی ایشون، اونایی که اهل منطق و فلسفه میدونن، نظریه جدید دار. تو نظام فلسفی و اقتصادی اسلام حرفهای کاملا بکر و نوعی رو بنیان گذاری کرد. ما نمیدونیم شهید صدر و محمد باقر صدر یعنی چی. میگه اون روز آخرم که بردن، خود صدام اومد با خواهرش، خواهرش هم نویسنده خیلی بود، دو تایشون، گفت آخرین حرفی که بعد از انقلاب اسلامی برداری، گفت این نمیشه. میگه من آرزوم در طول سالها این بود که در نقطه‌ای از عالم، در گوشه‌ای از عالم، حکم الهی و قانون اسلام حاکم بشه. حالا که میبینم به برکت امام در ایران، ایرانی نیست، این حکومت الهی و آرمان‌های دینی داره محقق میشه، من دیگه آرزویی ندارم، من همه وجودم فدای این انقلاب امام. میگه من اگر امام به من بگه که برو مرجع تقلید، برو بقال بشو در شیراز، اونو ترجیح میدم، من سرباز امامم. نامه نوشت و پیغام داد به شاگردانش و ملت ایران، همونطور که امام در اسلام ذوب شد، شما ذوب در اسلام بشید. انقلاب اسلامی آمال انبیا بود، آمال اولیای الهی بود، آرزوی دینین و تاریخی و هزاران ساله بزرگان دین بوده. ملت ایران امروز اومدن تو این میدان، نمیدونید چیه این نعمت بزرگ. اگر شهید دادی، اگر جانباز شدی، اگر رزمندگی داشتی، اگر جانفشانی کردید برای اسلام، پشیمان نباشید، سربلند با افتخار این راه بزرگ رو وارد شدی، اینا افتخارات شماست و اون عالم معلوم میشه چیه. انقلاب اسلامی با این همه مشکلات دست پنجه نرم کرده تو کشور، در همه اون بخش‌های آب، برق، گاز، تلفن، بهداشتی، اون خدمات بزرگ انجام داده با همه گرفتاری‌ها و در دنیای عزت و عظمت رو به ارمغان آورده، راه جدیدی رو در دنیا مطرح کرده و البته راه درازی در پیشه. جناح‌های سیاسی با قدر این انقلاب رو بدونن، در مسائل مختلفی که در کشور رخ میده بود واقعا ارزش این انقلاب و راه نورانی انقلاب اصل باشه، این رو باز محور و اصل قرار بده و این چیز بزرگ و متاع بزرگ رو قربانی چیزی نکرد. دهه مبارک فجر رو گرامی میداریم و امیدواریم که پیام انقلاب اسلامی در مدارس ما، دانشگاه های ما، کارخانه های ما، مراکز عمومی ما و جامعه ما احیا بشه. این پیام این دهه فجره که وظیفه همین ما. من در پایان هم دهه فجر گرامی می‌دارم، هم بر بزرگداشت این دهه تأکید می‌کنم، هم بر انتقال این پیام‌های نورانی اسلام و انقلاب اسلامی در سراسر مناطق شهر و محیط‌های مختلف تأکید می‌کنم، هم تأکید می‌کنم که باید عملکرد و روش مسئولان و همه بخش‌های کشور موجب عزت و اعتنای اسلام و ماندگاری و حفظ این آرمان بزرگ انقلاب اسلامی بشه. و به خصوص به نوجوانها و جوانها عرض می‌کنم که آشنا بشید، آگاه بشید، شما باید حافظان این راه پر افتخار باشید. ما در این هفته‌ام عزیزانمون از شبکه بهداشت درمان و بسیج جامعه پزشکی و پایگاه مقاومت شهید جواهری و دوستانی که در خدمت مردم هستن به صورت متشکر در نماز شرکت کردن، دانش آموزان عزیزمون که معمولا متفرق و فراوان شرکت میکنن، همینطور و به خصوص عزیزانی که از راهنمایی رشیدالدین آمدن، من مقدم این عزیزان رو گرامی میدارم و امیدوارم که جوانهای ما، نوجوانهای ما مشعلدار ادامه انقلاب اسلامی و عزت و عظمت این کشور باشند و این راه رو اونها به خوبی ادامه بدن. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، انصر الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين، سافر الموحدين. شاکر نعمتهای تو و باران رحمت تو هستیم، باز هم بر برکات نعمتهایت بر امت ما بیاست، گناهان ما را ببخش، امهات و گذشتگان ما را بیام، ارواح شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و روح ملکوتی امام را با اولیای خودت محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنها قرار بده، خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان این ملت و مملکت، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، ملت ما را در همه صحنه ها موفق و پیروز بدار، شر دشمنان را به خودشون باز بگرد، سلام های ما را به محضر آقایمون و مولایمون امام عصر ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.